بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاص حضرت باقر صلوات الله و سلام و علیه صلوات یدیه بفرم. خداوند انشاءالله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده، توفیق دیدار روی پربرکت حضرت، نوکری در آستان شریفش، عزاداری در محضرش، شهادت در راهش انشاءالله روزی همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرمایید. یه مختصری از زندگی حضرت محضر شما عرض میکنم و امیدواریم انشاءالله که توفیق جمع شدن در محضر اهل بیت رو انشاءالله از ما نگیرن. عزیزانی هم که سر جاشون ننشستن اگر لطف کنن برن سر جاشون بنشینن، این ماسک رو هم به حرمت سید الشهدا بزنن. بنده به نوبه خودم به عنوان محب سید الشهدا از همه خاکساری میکنم. خیلی محرم حساسی پیش رو داریم و خیلی ها دنبال بهانه گیری هستن. خدا نکنه ما از اون کسانی باشیم که با بهانه دادن موجبات محدودیت مجالس اهل بیت رو فراهم میکنیم. این چیز جدیدی نیست، هم یه خواسته حق که جان مردم رو نباید به خطر انداخت. اگر کسی ذره ای از دین اطلاعات داشته باشه یا مرام اهل بیت رو بشناسه میدونه که در این موضوع اهل بیت کوتاه نمیان. از طرفی زمان حضرت صادق علیه السلام هم اینطور بوده که شماتت میکردن، عیبجویی میکردن از شیعیان به جهت همین عزاداری ها، و طبیعتاً برای اینکه این عیبجویی اثر کنه باید یه عده‌ای بد عمل کنن تا این اثر بگذاره در مردم. لذا گاهی بد رفتار کردن ما اثر میذاره در تأثیر اون عیبجویی ها در قلوب مردم و خدا نکرده در کارنامه عمل ما می‌نویسن سد عن سبیل الله و جلوگیری از روضه سید الشهدا و بد عمل کردن. خدای نکرد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خداوند انشاءالله ما رو از کسانی قرار بده که یک روزه ما رو سید الشهدا علیه السلام در پرونده ایمون امضا کرده باش. ما فکر میکردیم با مرگ فقط از روزه امام حسین فاصله می‌گیرد. امروز پناهنده به امام باقر علیه السلام شدیم. سفارش ما رو به فرزندشون امام زمان بکنه. امیدواریم انشاءالله محرم ما رو امضا کنه حضرت. از جهتی بدم نبود این اتفاق بیفته برای اینکه ما حواسمون جمع بشه اتفاقی جایی نمیریم، برگ اتفاقی از درخت زمین نمیفته. در این عالم گتره نداریم و تفره هم نداریم، هیچ چیزی در این عالم گم نمیشه، نه اخم و تخم من با خونوادم، نه بد معامله کردنم با همکارانم، نه بدرفتاری کردنم با شیعان امیرالمومنین، نه بیرحمی کردنم به محبان سید الشهدا، هیچی در این عالم گم نمیشه. قدر ندونستیم برای اینکه خودم عرض میکنم طفل خردسالی که فرق بین نگین و ماسه رو تشخیص نمیده، بین سنگ رنگ شده رو با لعل آبدار تشخیص نمیده، وقتی راحت در اختیارش قرار بگیره با لعل آبدارم مثل توپ بازی میکنه، چون قدر نمیدونه. اگر ما بودیم دوران امام باقر علیه السلام، که در طول امامت امام باقر علیه السلام 3 نفر یا 4 نفر جرأت کردن در دوره بنی امیه مرثیه سرودن در عزای سید الشهدا، شیعه کمابیش بود ولی جرأت نمی کردن، شاعر زیاد بود ولی کمیت جرأت کرد مرثیه بگه. وقتی کمیت مرثیه گفت در اون شرایط، در شرایطی که شاعر کم نبود، حتی بعضیا بودن که خلاصه هم در خانه بنی امیه می‌رفتن هم در خانه اهل بیت، برای به اسم تقیه، به اسم اینکه مثلا بالاخره شرایط حساسه، یه مدحی هم می‌گفتن خلفای بنی امیه رو. کمیت بود که مرثیه سید الشهدا سرود و توفیق پیدا کرد اومد او روزه خوند، ما باقر سلام الله علیه گریه کرد. یه بیت آدم با اخلاص بخونه، امام باقر رو کردن به خانواده شون. دوره‌ای بود که مصادره شده بودن اموال اهل بیت توسط بنی امیه. اهل بیت همیشه وضعشون خوب بود به خاطر اینکه اموالی که امیرالمومنین وقف خاص کرده بود، درست گاهی دردسر درست میکرد، بعضی از امامزاده هم دنبالش بودن گفتن این مال ما، سهم ما رو بدید، ولی همیشه اهل بیت وضعش مالیشون خوب بود و لذا دست کرمشون هم کار میکرد. گاهی اوقات بنی امیه مصادره میکردن اموال رو. امام باقر سلام الله علیه فرمود به خانوادهشون که زیورالات دخترها رو باز کنید، این دفعه خودتون باز کنید. خاک بر سر اونایی که تو کربلا بودن، اینا اگر اومده بودن تقاضا کرده بودن اهل بیت خودشون عطا میکردن، نیاز به کشیدن نبود. همه رو توی دستمالی بس. حضرت به کمیت فرمود کمیت ببخش، در روزگاری به ما رسیدی که وضعمون خوب نیست. ارزش کمیت اینجا معلوم میشه. هر کسی جای کمیت بود جا داشت که خیلی بلند پروازی کنه. ما جای دیگه یادمون نمیاد فقیر اینجوری اومده باشه در خونه اهل بیت یا کسی دیگه جای دیگه اهل بیت بیان کنن همه خانوادهشون زیورالاتو باز کنه. گفت آقا من برای طلا نگفتم این حرفا رو، اگر میخوای به من چیزی عطا کنی دوتا خواسته تو دوتا روایت داشت، یکی این که ان الرجلین، از اون دو نفر به من یه چیزی بگو. شرایط شرایطی بود که امام نمیتونست حرف بزنه. جابر میگه محضر امام رسیدم گفتم آقا میشه من از این چیزایی که از شما دارم یه ذرش به مردم بگم؟ از اون نخیر، اصلا نمیشه چیزی بگی. گفت مثلا انستر شدنی چی؟ اگه یکی یه جا منو گیر آورد و منو شناخت و منم شناختمش و تقاضا کرد، حضرت فرمود اگر یکی پیدا کردی که گوش قابلی داشت و دنبال مطلب بود قدری بگو، اگر دیدی شرایط داره یکم دیگه بگو. فان جاهدک فجاهده، اگر هم دیدی نمیتونه تحمل کنه، خب اینا جامعه به جایی رسیده که بین امیرالمومنین و معاویه، معاویه رو جامعه ترجیح داده، سطح جامعه اومده پایین، فرمود بلا فاصله تو هم انکار کن. او بد فهمیدی، من اینو نمیخواستم بگم. کمیت گفت آقا از اون دو نفر به من بگید، تو نمیشه از این الفاظت. حضرت فرمود که هیچ قطره خونی در این عالم ریخته نشد، هیچ آبرویی برده نشد، هیچ گرسنه‌ای شب گرسنه نخوابید الا اینکه گردن اونهاست. برای اهل بیت خدمت کنی خالصا لوجه الله، محرم تازه میشی که قدری از دشمنانشون بشنوی. این حرفا حرفایی نیست که همه جا همه کس لایو اینستاگرام بیان بشه. اهل بیت راضی نیستن هر حرفی هر جایی گفته بشه، چون زمینه رو محدود میکنه. همین جلسه ای که بنده عرض کردم اگه بعضی از عزیزان تو جمع رعایت نکنن یا جاهای دیگه، ممکنه زمینه برای عزاداری دیگران محدود بشه. الان جنگیست خلاصه، شما خبر ندارید شاید از بعضی از جلسات. امروز فردا ساعت 11، امروز ساعت 10:30، کجاها چه جلساتی هست. یک جنگیست که عده‌ای دارن تلاش میکنن برای این که میگن این بچه هیئتی ها رعایت میکنن، و عده‌ای میگن نه خیر رعایت نمیکنن، خطرناک. خب یه سرم به جنبونیم، محرم و سفر میگذره، معلوم میشه که ما چقدر دنبال سید و شهدا بودیم، چقدر دنبال اشغال خودمون. دنبال اشغالمون بودیم که خودم عرض میکنم که رنگ از حضرت نگرفتم. امام باقر صلوات الله علیه به امامت که رسید خیلی مورد استقبال واقع شد، خیلی عجیب، حیرت انگیز اصلا. چرا؟ برای اینکه فضای علمی فضای جامعه رو گرفته بود، علم مد شده بود، کلاس و درس و دانشگاه مد شده بود. هر گوشه مسجد النبی یه شیخی داشت درس میداد، روایات رو داشتن می نوشتن. 500 کیلومتر، 800 کیلومتر، 2000 کیلومتر سفر می کردن برای شنیدن یک روایت، شیعه و غیر شیعه. شیخ بهایی تو اول تو مقدمه این کتابش آوردن، 40-40ش می نویسه که طرف از کوفه رفت بصره، یک روایت بشنوه از حریز. وقتی برگشت خیس عرق، خسته سفر، ورودی شهر، یکی بهش گفت کجا بودی؟ گفت بصره بودم پیش حریز. گفت یه روایت هم در مورد قربانی داره، اونو گرفتی؟ گفت نمیدونستم. این بار سفر رو بده به خانوادم، خبر سلامتی منو بده. باز برگشت یک جمله بشنوه، یک جمله. همین امام باقر صلوات الله علیه، جابر یه حدیثی داره که خیلی معروفه، میگه رفتم محضر صدیقه طاهره سلام الله علیها، دیدم لبخند به لب دارن، شادمانن. عرض کردم خدا همیشه دلتونو شاد کنه. الحمدلله امروز دلتون شاده. فرمود خدا به من بشارت داده. اینو حالا عرض میکنم اشارته. امام باقر سلام الله علیه، ما یا اینجوری هستیم، امام باقر سلام الله علیه یه روز جابر رو خواستن، فرمودن کی فرصت داری، میخوام اون روایتی که از مادرم شنیدی و با متنی که دست ماست با هم مطابقت بدی. نگاه کنید در کافی شریفه، امام باقر به جابر فرمود کی وقت داری. جابر گفت آقا خاک پای شما، عمرم فدای شما بشه. این احتمام امام باقر نشون میده، یه روایت میخواد بشنوه. امام باقر از شاگرد خودش جابر فرمود تو از زهره روایت شنیدی، متن اون روایت دست ما هست، ولی من میخوام تو اونجا بودی یه بارم تو بگی که در تاریخ ثبت بشه امام باقر صلوات الله علیه چقدر ارزش قائل بوده. گفت بله، بر صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد شدم، چقدر محرم بوده، این دیدم لوح سبزی به دست حضرته و لبخند به لب داره. ماجرای حدیث لوح شنیدم که اسامی 12 امام داخلشه. بسیاری از اولیاء خدا قاطبه امامزاده ها این روایت رو نشنیدن، چون اجازه نمیدادن پخش بشه، تمام بود کار، میکشتن اهل بیت. اگر بگن حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه نشنیده بوده، من تعجب نمی کنم، چون قرینه بر اینه که نشنیده بوده. گاهی به خود اون فرد اعتماد نمی شده، گاهی زمینه برای بیانش نبوده، باید به یه جوری برسونن خبرو، جایی پیدا نمی کرده. گاهی یه نفر محرم می دونن، ولی اینکه کسی رو برای او بفرستن پیغامو برسه پیدا نمی کنه، اینقدر محدودیت بوده. رضا ابو بصیر این روایت حدیث جابر که دارم خدمت شما عرض می‌کنم، اسامی 12 امام هست، به شاگردش میگه که در طول عمرت که اینا 60-70-80 هزار روایت حفظ می‌کردن، در طول عمرت هیچ چی نشنیده باشی جز این یه دونه حدیث، بسته، تو ناکام از این دنیا نرفتی. ما ایم و گنجینه علوم اهل بیت، ولی صبح تا شب تو فضای مجازی غرقیم. باید کرونا میومد ما به خودمون برگردیم، باید می اومد یه بار به فقر و بیچارگیمون برسیم. روایت دیگه هم تو این زمینه داریم، نقل تو علل ظاهرن شیخ صدوقه که اینا برای درس به ماست. ظاهر امره که از زهرا سلام الله علیها روایتی از رسول خدا رو ظاهرن پیدا نکردن، بالاخره از این زمینه پیدا بشه حرفی بزنن با ما دیگه. بعد فرمودن که اینو واسه من پیدا کنم، اهمیتش برای من از حسن و حسین هم کمتر نیست. هر کدوم شما تو خونتون اقلا یک کتاب روایی هست، هر یه روایت اگر مال معصوم باشه، این کلام و کمنور قد یه امام معصوم میارزه. ما قدر نمیدونیم. امام باقر صلوات الله علیه شروع کردن به بیان کردن، قوغا هم شد. همین الان شما برید تو حوزه استفتا کنی، یه ذره طلبه باشی، همین آقایونی که تشریف بردن 10 سال درس خونده باشه، شما پیش یه فقیه بری تشخیص میدی که این درس خونده که اینا رو جواب میده و تشخیص میدن این حرفایی که امام باقر سلام الله علیه میزنه مال درس خوندن نیست. احدی در بین اهل بیت به شباهت امام باقر به پیغمبرم نبوده. برای چند امام، خوب دقت کنید چی عرض کنم، برای چند امام داریم شبیه بودن به رسول خدا، ولی وقتی اسامی 12 امام کنار هم اومده، صفت اختصاصی شبه النبی مال امام باقر. دقت فرمودید؟ یعنی یه وقتی مثلا میگن فلانی فیلسوف، فلانی فیلسوف، فلانی فیلسوف، ولی وقتی میگن رئیس، اون دیگه ابن سیناست. دیگه به هر کسی نمیگه. این همه عالم سید داریم، ولی در احادیث ما وقتی میگن سید، سید ابن طاووسه. این همه در بین فقها سید داریم، در بین فقها بگن سید یعنی صاحب عروه استاد محمد کاظم یزدی. در بین ائمه که همه شبیهن به پیغمبر، تو حدیث لوح برای 12 امام به یه نفر گفته شده شبیه به پیغمبر، کما که همه شهید شدن برای سید الشهدا اومده اکرمته بالشهاده، شباهت مال امام باقره. لذا امام باقر وقتی صحبت میکرد سلام الله علیه، فقهای مدینه میفهمیدن که او درس نخونده، پیغمبری آمده دوباره داره بیان میکنه، کما که در اشعارشون میگفتن، میگفتن اگر وحی منقطع نشده بود الان میگفتن پیغمبر دوباره اومده داره حرف میزنه. چون بحثی رو که یه ماه تو درس با هم سر کله میزنیم، از اون میپرسیم تو دو جمله از یه زاویه بحث میکنه، بیان میکنه که معلومه تو کتب نیست اینا. وقتی فرصت رو حضرت به دست آورد و خودش رو معرفی کرد و باقر العلوم شد و از اقطار عالم سفر می‌کردن که او رو بشناسن، این عبارت خیلی عبارت حیرت انگیزیه. شما وقتی میرید مشهد، میرید حرم حضرت رضا، ها؟ کی باید مشهد باشه که شما مشهد بری بدون توجه به قبر مبارک علی ابن موسی رضا برای دیدن او؟ اگه امام زمان باشه اینجوری میشه، نه آقا، هر جا باشه شما کار به مکان دیگه نداری. ابو زهره سنیه، شیعه نیست، میگه کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، علما از شهرهای مختلف میومدن مدینه، نه برای زیارت قبر پیغمبر، برای زیارت محمد ابن علی باقر علوم انبیا. وقتی حضرت در اوج اقتدار قرار گرفت که همین زمینه شو من بخوام توضیح بدم وقت میره، نمیخوام برای همین توضیح بدم زمینه رو، در اوج حرمت بود، باباش این حرمت رو نداشت بین مردم. امام سجاد علیه السلام کلاس درس اصلا نداشت ولو یه نفره. امام سجاد علیه السلام مجبور بود وقتی میخواست علم رو ترویج کنه سر کلاس یه بردهی حاضر میشد، حضور امام سر کلاس این برده نشون میداد هیچ کدوم این علما رو آدم حساب نکرده ازت بنشینه. آقایی و کرمش بود، هم علم رو میخواست ترویج کنه هم میخواست اونها رو رد کنه. حلقه درس نداشت زین العابدین، نماز جماعت نداشت زین العابدین. حجاج رو گرفتن برای نماز پشت سر حضرت خوندن. دوره امام باقر اینطوری نیست، کاری باباش کرد. این سفره ایست که زین العابدین صلوات الله علیه پهن کرد، یه جای مفصل توضیح دادیم که مردم آمدن در خونه امام باقر. وقتی امام باقر دید مردم اومدن سوال دارن، علما میان بحث میکنن، اشتیاق دارن، چند تا کار کرد حضرت. یک، از امیرالمومنین فرمود. ائمه فرصت گیر می آوردن، گوش شنوا گیر می آوردن، از امیرالمومنین می گفتن ما قدیر پیش رو داریم. اصلا چرا قدیر انقدر مهمه؟ قدیر مهمه برای اینکه شما زیر بار ولایت غیر امیرالمومنین نری. یه روز قاتل صدیقه طاهره مقابله، یه روز قاصب سقیفه مقابله، یه روز کنوانسیون حقوق بشر مقابله، یه روز بیستی مقابله. قدیر یعنی رفض همه. لا اله الا الله که فقط این نیست که نه به هبل، نه به منات، نه به عزا، بله به بت فلان. اینطوری که نی، لا اله یعنی نفی هر بت. لا ولیه الا علی نفی هر ولایتی جز ولایت امیرالمومنین. این مسئله روزم هست، یه برجام نیمبندشو شما شنیدید تو هر سه قوه ما، چون ما حساس نیستیم. 17 تا تقریبا ما کنوانسیون بین المللی اجرا کردیم، ولایت بر ما پیدا کردن 17 تا، یکیش برجام بود پاره شد. بازم هست، همون یکی هم جامعه خیلی حساس نبود. قدیر قدیر که میکنن، خدا میفرماید کسایی که خیال میکنن مسلمونن، خیال میکنن یزعمون انهم آمنوا بالله، اینا چیکار میکنن؟ اینا یتهاکمون الی الطاغوت، برای اینکه حقشون رو بگیرن میرن سراغ طاغوت، به طاغوت متمسک میشن. قدیر یه مسئله دیروز و امروز نیست، اون طرف میگفت تاریخ مصرفش گذاشته. نه آقا، قدیر هر روزیه. تا وقتی شما اهل بیتو در جامعه، این عباراتی که در زیارت جامعه خوندن رو ما پیاده نکردیم، شعارشو داریم میدیم حد اکثر. اگر بگیم، اگه حواسمون پرت نماشه دارن میخونن ببینم چی داره میگه، ما حاکم نکردیم این حرفا رو، حاکم نکردیم که شهوات جامعه بر جامعه مسلطه شده. این یه طاغوت قاصب فدکه، یه طاغوت قاتل از زهراست، یه طاغوت شهوت من و شهوت شماست. هر چی بر شما تسلط پیدا کنه، بر شما ولایت پیدا کنه، طاغوت. قدیر اومده ما رو آزاد کنه. کیست مولا؟ اون که آزادت کنه. اومد بند از پای ما باز کنه. چقدر مؤدب مادر حضرت مریم، وقتی میخواست فرزندش رو معتکف بیت خدا کنه، ظاهر امر اینه که آقا یه نفر بگن شما خادم دائم مدت در این حسینیه، در این نمازخونه هستین، دیگه شما آزادی نداری هر جایی بری. چی گفته مادرش؟ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدایا من فرزندی که در اون رحمم هست رو در راه تو آزاد کردم. چون بنده تو باشه آزاد میشه از شهوات، از نفس، از طاغوت‌ها، از طاغوتچه ها. همونطور که لعن بر بنی امیه، لعن الله بنی امیه قاطبتن، لعنت خدا بر فکر بنی امیه، لعنت خدا بر حاکمیت مدرنیته. دینو اگر شما تو 1400 سال پیش نگرش داری ظلم کردی. مثل این میمونه که یه نفر اومد محضر امام معصوم گفت آقا ما با اون دعوای قبلی کار نداریم، تو امامی، ول کن قبلی‌ها رو. حضرت همون لعنت خدا بر این کلام و لعنت خدا بر گوینده. هم اصل باید بدونی چی، هم مسئله ادامه داره. مثلا زمان امام رضا بگن آقا با مأمون رو ولش کن، لعنه بر معاویه، فرق نمی‌کنه، هم لعنه بر مأمون هم لعنه بر معاویه. هر چیزی مقابل استقرار نفوذ ولایت معصوم قرار بگیره طاغوتیه که تو قدیر وایساده جلو امیرالمومنین، فرق نمی‌کنه. بله نباید انکار کرد که شروع اون بود، سرچشمه اون بود، اقبح اوست، شنیع‌تر اوست، اما اینا ادامه اوست. امام باقر صلوات الله علیه شروع کرد از امیرالمومنین گفتن. اگر یه صلوات بفرستید من یک شو بخونم. امروز آقا همین الان که من خدمت شما هستم در یه شهرستانی یه فقیر بیماری از شدت فقر خودکشی کرده. دیشب تا صبح ما بیچاره شدیم، ما یه ارتباطکی داشتیم، الان خیلی بیچاره ایم، به تنگ اومدیم، به سختی اومدیم، تولی نداریم. اینطوری شد امام باقر فرمود روح میخواید، آسایش، راحه میخواید، الروح و راحه و رحمه و نصره و الیسر و الیسار و رضا، میخواید تو زندگی راضی باشی، و رضوان و الفرج، گشایش میخواید، و المخرج، از کار سالم بیای بیرون، و ظهور، ظهور نعمات خدا رو میخوای، و تمکین، دستت امکان کار داشته باشی، و الغنم، بهره داشته باشی، محبت خدا و رسول میخوای، دنیا میخوای، آخرت میخوای. اینا برای کیست؟ اون لمن والا علی. یا این ترجمه فرمایش حضرت زهراست. زنان انصار که جمع شدن گفتن بله بالاخره اینا دنبال حکومت بودن، حضرت فرمود اگر دنیا را میخواستید بعد میومدید سراغ علی، اگر در خانه علی اومده بودید برکات آسمان و زمین بر شما نازل میشو. اینا همش لمن والا علی. یا بعد این یه زمیمه داره، اومد محضر امام واقعا من دلم میخواد به شما خدمت کنم، نمیبینم شما رو، چقدر ما الان دلمون میخواست یه مجلس روزه امام باقر بگیریم، امام زمان سلام الله علیه رو دعوت کنیم. گفت من دلم میخواد به شما خدمت کنم دستم نمیرسه. فرمود اگه وقتی خواستی به ما محبت کنی دستت به ما نمیرسید، به شیعان ما خدمت کن. شما یه مادری رو در نظر بگیرید، جلوش 10 مدل غذا بذارید، به فرزندش لگد بزنید، چه حسی پیدا میکنه؟ غذا از گلوش پایین نمیره. اومد محضر حضرت تو آقا صورت مبارکتون چی شده؟ حضرت فرمود همون سیلیه که میخواستی فلانی بزنی. اونا حاضرن، ناظرن، حاکمن به احوال ما. این جامعه‌ای که امروز به هم رحم نمی کنه سیلیاست که به صورت امام زمان سلام الله علیه میزنه. یه ولایت نداری، چطور ولایت داری در حالی که حواست به دیگران نیست؟ تولی رو رها کردیم. تولی فقط محبت به امام نی، شما به مادر خودتون بگو مادر من هر چی بخوای برات تهیه میکنم، ولی یه فوش به داداشت بده ببین خوشش میاد یا نه. ارتباط ما با هم اینه. من اینو ما خیلی زیاد گفتم چون امید دارم یه نفر به این حرف من گوش بده، توجه کنه، من یه قدمی برداشته باشم برای پرونده سیاه خودم. پرونده ما یه جوریه که آقا معلوم نیست امیرالمومنین تشیع ما رو قبول کنه، معلوم نیست محبت ما رو قبول کنه، را داده ولی معلوم نیست سید و شهدا عزاداری ما رو قبول کنه. ولی یه چیزی رو انکار، یعنی بگی آقا من شیعه شما هستم. چقدر این روایات شنیدی؟ اومدن گفتن ما شیعیانتونیم، معطلشون کرد چند روز، اون شیعه نیستن. تشیعمون رو انکار میکنن، محبتمون رو انکار میکنن، یه چیزی رو انکار نمیکنن، اونم اینه که پدر ما هستن، ولی ما هستن. اصلاً میگه رفتم محضر امیرالمومنین، شنیدید دیگه همون ماجرای لحظه شهادت دیدم صورت امیرالمومنین انقدر زرده، انقدر خون از بدنش رفته، یعنی بالا سر محتضر اگر رفته باشید، مخصوصا محتضر مجروح، این روزه براتون تداعی میشه که انقدر خون از بدن میره که صورت زرد میشه، مخصوصا که امیرالمومنین صلوات الله علیه ضربه به فرق مبارک ثابت کرده بود. میگن انقدر صورت مبارکش زرد بود که از اون دستمالی که به سر بسته بود تشخیص ندادم کدوم زردتره، ولی دیدم حضرت داره لپاش تکون میخوره. لحظات آخر امیرالمومنینه، گوشم رو نزدیکم چون دیگه اون حیدر کرار، اون خیبر شکن صداش جوهر نداره، سرمو نزدیک کردم دیدم لبهای مبارکش تکون میخوره. فرمود خدا لعنت کنه کسی رو که خودشو به غیر پدرش منتسب کنه. میگه من گفتم آقا کسی این کارو نمیکنه حرامزاده بشه، همه خودشون رو باباشون منتسب میکنه. فرمود اسبق از پیغمبر شنیدم انا و علی، یعنی تا لحظه آخر میگه من پدرتون بودم، اومده بودم دستتون رو بگیرم. اگر روز ولادت امیرالمومنین نمادین روز پدر خودمون قرار دادیم، روز عید قدیر روز پدر امت اسلامه، روز شناسنامه دار شدن ماست، روز هویت ماست. قیامت انقدر جمعیت زیاد، الان 8 میلیارد الان آدم تو دنیاست، از اول خلقت حساب کنی نمیشه اینا رو یه چیز جمع کرد، دونه دونه آدم اسم نمیبرن اونجا، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، اونجا شناسنامه ها به نام مولای هر کسه. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یه عده امامشون معاویه و قاتل حضرت زهرا و اینان. فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، فرمود من پدر این امت بودم. یعنی نگران، طبیعی هم هست پدر برای گمراهی فرزندانش نگرانه. شما بگو بچهش گرسنه، من بگن بچهت گرسنه است، انقدر نگران نمیشم که بگن بچه تو معرض انحرافه. روز قدیر روزی است که ما همه فرزندان امیرالمومنینیم، چطور میشه به هم توجه نکنیم؟ چی کار باید برا ما میکردن؟ گاهی بعد هم این قلم داد میشه. امیرالمومنین انقدر مناعت طبع داره که آقا اجازه نمیده کسی در راهش کاری بکنه. شاید شما بگی شهادت امام باقر چنین حرفا رو میزنیم، من روح حرفایی که از امام باقر نوشتم ایناست. هر کسی لیاقت نداره برای امیرالمومنین پول خرج کنه، نفس بزنه، عمر خرج کنه، جون بکنه، کار کنه، اجازه نمیده حضرت. مثل امام حسین نیست. نمیگم امام حسین سلام الله علیه قبول میکنه، ولی خلافکاران برای امام حسین یه تکیه درست میکنن، ولی امیرالمومنین اجازه نمیده. امینی ها چهار دست و پا خودشون رو میکشیدن تو حرم که اجازه بده این روایت رو من پیدا کنم ازت دفاع کنم، چون امیرالمومنین به دفاع من و شما نیاز نداره، صدیقه طاهره داشته. ما باید بریم التماس کنیم، بگیم بذار اسم ما رو بنویسن، بگن یه نفسم این زده، یه درهمم این خرج کرده، کنار خورشید شم دیده نمیشه. او که دل خوش به صدیقه طاهر است، به کسی توجه نداره، نیازی نداره، مظهر غنای خداست. همه این عالم گدای امیرالمومنینه، گرفتار 2000 تومن من و شما نیست. هیچم فضا رو به اون سمت نباید برد که کسی خیال کنه کاری کرده، بلکه هر که بیشتر کار کرد باید بیشتر شرمنده باشه. اما ائمه ما برای اینکه ما از دست ندیم فرمودن دلت میخواد تمام انبیا و تمام صدیقین سر سفرت بنشینن. صدیقین یعنی کی؟ رأس صدیقین امیرالمومنین و صدیقه طاهر است. دلت میخواد یه سفره بندازی حضرت زهرا بر سفرت بنشینه؟ فرمود به یه نفر به عشق امیرالمومنین قدیر غذا بده. چقدر ما بیچاره ایم. چقدر ما بیچاره ایم که گوش نکنیم. چی کار بایست میکردن واقعا؟ چی کار بایست میکردن؟ اونا که زحماتشون رو کشیدن. تا عمر ابن عبدالعزیز یه ذره خواست ادا در بیاره که من اهل بیت رو دوست دارم، امام باقر سلام الله علیه پیغام دادن من میخوام بیام دیدنش. که موضوع چیه؟ گفتن ایشون میفرماد که به ما هم ظلم شده، شنیدیم شما میگی هر کسی ظلمی کرده باشه بنی امیه ما جبران میکنیم. عمر ابن عبدالعزیز در بنی امیه، مهدی عباسی بعد از منصور دوانقی در بنی عباس یه نقش ایفا کردن، گفتن دیگه میخوایم عدالت داشته باشیم، هر کی ظلم کرده بسم الله بیا جبران میکنیم. اینو بگم و روزه بخونم. گفت خب بیاد میدیم. پول هنگفته مال مردم بالا کشیدن بنی امیه دیگه، حالا چقدر من میخواد، چقدر مصادره کردن. حضرت وقتی وارد شدن این هزینه داشت برای حضرت. گفت آقا شما چی از شما قصب شده؟ فرمود فدک مادرمون. اون روز گفتن این حرفا هزینه داشت. من دلم نمیاد بگم که امام باقر رو وقتی بردن شام، امام صادق این مقدمه روزن باشه، امام صادق فرمود پدرم باقر علوم انبیا بود، سه روز ما رو پشت در معطل کرده. هزینه داره فدای سر امیرالمومنین. یا صاحب الزمان به ما هم جرأت، جسارت، نیت پاک، عزم راسخ برای نوکری بش شما و شیعانتون روزی بگردا. اگر این منبر 2000 توش اخلاص باشه، شما عید قدیر امسال متفاوت رفتار میکنید، وگرنه خاک بر فرق من و حرفام که از این سقفم بالا نرفته. اینشالا روز قیامت وقتی صدا میزنن یا من از او کل اوناسن به امامهم، هر کدوم همدیگر رو دیدیم بگیم چی نجاتت داد، بگیم عید قدیر یه کاری کردیم قبول کرده از ما. این روایت امام باقر بود. بذارید روایتشو بگم وارد روزه بشم. امام باقر فرمود روز قیامت میشه میگن کی دست بوده برای رسول خدا؟ امیرالمومنین میاد قرار میگیره، بعد با تغییر رتبه دوباره صدا میزنن، اون کسی مثل امیرالمومنین نیست، میگن کی دست یاری بوده برای رسول خدا؟ باز اصحابش میان، سلمان میاد، بقیه ماها که ندیدیم. دوباره صدا میزنن کی دست بوده برای رسول خدا؟ میبینن یه دست، این بچه حیاتی بچه محلمون بود، این تو منبر میدیدمش. اون اینا میان جلو. امام باقر فرمود بقیه به اینا میگن شما پیغمبر رو ندیدین؟ میگن ما به شیعیانشون خدمت کردیم. اینا باور لازم داره. اگه من همسرم و شیعه امیرالمومنین بدونم تولی واجب رو رعایت کنم، وضع طلاق این شکلی نمیشه. این جامعه کفار شده رفتار جامعه شیعیان امیرالمومنین، چون از امیرالمومنین فاصله گرفتیم. اونا ما رو رها میکنن. آقا امام صادق اینو بگم و روزه بخونم، عمدن گذاشتم پایین که وسوسه نشم متن روزه رو بخونم. متن روزه سنگینه، میخوام فقط اشاره کنم. امام صادق سلام الله علیه فرمود بابام وقتی داشت از دنیا میرفت، برده هایی که دشمنی میکردن، خب اینا بعضی هاشون کافر بودن، بعضی هاشون دشمن بودن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیهم السلام، برده هاشون بعضی وقتا بچه شون رو کشتن. فرمود یه سری برده بد داشت بابام، شرور بودن، یه سری هم خوب. لحظات احتضارش که شد شرورها رو همه رو بخشید. گفتم بابا چطور اینا رو بخشیدی؟ خب حالا ما برس، من امام صادق سوال نداره. حضرت یه عبارتی گفت فرمودن که یه باطنی داره. فرمودن بالاخره این شرورها از کنار ما لذت نبردن، خیلی از ما به اینا نرسید، اون که کینه داره، هر وقت من جایی رفتم اون لجش گرفته، خیلی به من رسیده، برافروخته شده. شاید منم با اینا خوب نبودم، اینا از این که با ما بودن تو این دنیا خیلی بهشون نرسید، ضرر کردن، خواستم جبران کرده باشم. حالا چرا پس خوبا رو نگرداشتی؟ چون باطنش اینه که سفره برای این شرورا جمع میشه. اونهایی که خدمت کردن و دلش نمیاد امام باقر از محضر امام صادق محروم کنه، اینا خیری نمیدیدن اینو، که اینا خودشونو برده میدیدن، منم آزادشون کردم. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه. اسیر دنیا ما هستیم، بیچاره ما هستیم، مریض منم. روزه چون سنگینه، من اشاره میکنم دو روایت از امام باقر صلوات الله علیه، اینو به شما عرض کنم. در تاریخ اسلام خیلی کم اتفاق افتاده که عرب اسیر بگیره. این رگ و خوی عربی اجازه نمیداد با دشمن ترین دشمنانشون هم جنگ میکردن اسیر نگه نمیداشتن، مخصوصا ناموس اسیر رو. امام باقر از جابر یه روایتی نقل کرد، انقدر به شما بگم این مسئله رو من نمیتونم باز کنم چون حقش ادا نمیشه، باید آدم بمیره. امیرالمومنین برای خلخال باز کردن، نه حجاب برداشتن، فرمود اگر کسی بمیره ملامتش نباید، اگر اون زن یهودیه باشه. ابوذر میگفت خدایا جان مرا بگیر و من یوم العوره نباشم. اون گفتن چه روزیه؟ این مال سال 40. گفت اون روزیه که شیعیان امیرالمومنین در یمن رو گرفتن، زنها رو به بازار بردن. میخوام بگم ابوذر، شیعیان قریب امیرالمومنین رو وقتی شنیدی گفتی من بمیرم نباش. امام باقرم خودش اینطور روایت کرده. به جابر فرمود خاطره بد تو چی از دوره خلیفه اول؟ گفت وقتی مالک ابن نویره رو کشتن، نوامیس اینا رو به شهر رو بردن. من ادب میکنم، از این جلوتر نمیرم. جمله‌ای که میخوام بگم فقط اشاره میکنم که به هر جا خواستن مجلسو ببرن. من جایی ندیدم تصریح شده باشه امام باقر در بین اسرا حضور داشته باشه، گرچه طبیعتاً بوده و امام مثلا حضور لازم نداره، چون امام حاضر هست، ما غایبیم، او که حاضره. ولی روایتی فرموده که از شهودش داره خبر میده، روایت هم اینجا هست، عمدن کتاب پایین گذاشتم که وسوسه نشم بخونم. یا امام باقر، ما برای محرم به شما رو زدیم، ما اسیر دنیاییم. اللهم انا نشکو فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا و شدت الفتن بنا. امام باقر اینطور فرمود، فرمود جابر گفت وقتی من اونو میگم که بتونم توسط جمله حرف بزنم، اصلشو دیگه نمیتونم بگم. فرمود وقتی خاندان مالک ابن نویره رو آوردن، یه زنی از اینها گفت از شما مسلمین عجیبه، ما از کودکی فرزندانمون به نماز خوندن امر می شدن، زکات می دادیم، کودک خردسالمون رو امر به حجاب می کردیم، در بین ما غیر محجبه نبود. کار شما به کجا رسیده وایسادید و ناموس مالک ابن نویره رو تماشا می کنید؟ لا یوم که یوم که امام باقر می‌فرماد شامیان با کشورهای افریقایی در نبرد بودن، این توضیح منه، لذا اسیر که می‌گرفتن اینها از یه نوع بودن، نه عربی صحبت می‌کردن نه چهره‌ها مورد توجه بود. اما وقتی خانواده سید الشهدا رو خواستن وارد کنن، پشت در اونها رو نگه داشتن.